بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 6 آبان 1404، ساعت 36.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر فمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد وعلى اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث اجزاء بود. من یه مروری تو بعضی از کلمات فقها کردم، خواستم بعضی از عبارتاشون رو بخونم، توضیحاتی در مورد این عبارتها با توجه به بحث‌های اجزاء بدم. خب در مدارک جلد 6 صفحه 121 در ضمن بحث کسی که شهرین متتابعین باید صوم انجام بده به عنوان کفاره، خب تو بعضی موارد هست که اگر قادر نشد 18 روز باید روزه بگیره. خب تو اون مسئله داره لو تجددت القدره بعد فعل البدل لم یجر بالاتیان بالمبدل لتوجه الخطاب به فعل البدل فیحصل الامتثال به فعله. خب همین بحث اجزاء هست که میگه امر اقتضای ایضاء میکنه، ولی توی منتهای علامه یک عبارتی داره، من حالا عبارت بخونم. در بحث این که شخصی که روز پنجشنبه غسل کرده به خوف این که جمعه اعواض داشته باشه و اینها، این تکلیفش چیه؟ میگه لو اقتفل یوم الخمیس لخوف الاعواض ثم وجد الماء یوم الجمعه و صحب له الاعاده. یعنی امر به نماز غسل جمعه امتثال نشده. نه نه، صحب له الاعاده یعنی هنوز امر به غسل جمعه امتثال نشده. این اجزا باشه، اجزایی که ما اینجا مطرح میکنیم فقط در مورد عوامر واجب نیست، امر مستحب هم در مورد اجزا مطرح هست. اجزا یعنی اون امر ساقط شده، دیگه امر وجود نداره. عدم اجزا این هست، هنوز امر هست. اصطح بلول اعاده یعنی مجزی نیست. گل ان البدله انما یجزی ما تعذر المبدل. این منتهى المطلب 2 صفحه 467.
منظورشون
فقط در مستحبات باشه؟ نه نه، این البدله انما یجزی ما تعذر المبدل بحث مستحب و واجب نداره، نکتهش هیچ تفاوتی نداره. در نهایت الاحکام جلد 1 صفحه 175 هم همین عبارت آمده و شبیه این در کشف اللسام جلد 1 صفحه 137 هم آمده. ولی این نکته رو توجه بفرمایید، این ربطی به بحث ما نداره. لأن البدل انما یجزی ما تعذر المبدل، اون اینه که امر واقعی به غسل یوم الخمیس در صورتی است که یوم الجمعه من معذور باشم. اگر واقعا یوم الجمعه من معذور باشم، آب نداشته باشم، پنجشنبه مأمور هستم که غسل انجام بدم. اگر من یقین دارم که جمعه آب ندارم، پنجشنبه واجب هست، چون یقین دارم که یعنی مستحب، یقین دارم که موضوع استحباب غسل در یوم خمیس آمده. جایی که خوف دارم من رجاءً دارم انجام میدم. مستحب رجاءً یعنی یک نوع حکم ظاهری احتیاطیه. این اجزایی که هست اجزاء نسبت به حکم ظاهریه. یعنی شارع مقدس میگه چون ممکن است فردا شما اعواض داشته باشید، شک دارید که موضوع حکم استحبابی غسل یوم الخمیس که تعذر آب در روز جمعه هست موجود باشه یا موجود نباشه، چون خوف دارید که شما انجام بده که اگر احیانا متعذر بود واقعا عمل رو انجام داده باشی. خب اگر متعذر نبود خب معلوم میشه امر نداشته دیگه، این کشف میشه که امر واقعی نداشته. ولی
فعلیت
پیدا نکرده، نه فعلیت ممکنه پیدا کنه. یعنی ببینید دقت فرمایید، شرط استحباب غسل یوم الخمیس این هست، واقعا استحباب واقعی غسل یوم الخمیس، که این استحباب واقعی همون غسل یوم الجمعه رو من میتوانم یوم الخمیس انجام بدم اگر آب در روز جمعه پیدا نشد. یعنی غسل یوم الجمعه شرطیت وقوع در جمعهش برداشته میشه برای کسی که واقعا متعذر باشه. بنابراین اگر من واقعا روز جمعه آب ندارم، خب پنجشنبه غسل انجام میدم، ولی اگر خوف دارم، خوف دارم چی؟ روایات امر کرده شما غسل پنجشنبه غسل بکن. این غسل امری که کرده امر ظاهریه، یعنی امری هست به جهت اینکه شاید، یعنی شما روز جمعه معذور باشید، اگر معذور روز جمعه باشید این امر متوجه شما شده باشه. پس بنابراین من دارم امر ظاهری استحباب غسل یوم الخمیس رو امتثال میکنم، بعد از اینکه کشف میشود که نه روز جمعه من متعذر نبودم، کشف میشه، کشف خلاف میشه. این بحث کشف خلافه، این ربطی بحث، این دوتا بحث با هم دیگه فرق داره، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. خب این یه مطلب. یه عبارتی اینجا در بحث عرض کنم، در بحث کفارات، بعضی از کفارات احرام هست که لو عجز عن الخصال الثلاثه، این عبارت دروسه جلد 1 صفحه 277، لو عجز عن الخصال الثلاثه صام ثمانیت عشر تباعا علی الاشبه، اون علی الاشبهش او تصدق به ما یتیق، 18 روز پای سر هم انجام میده یا تصدق به ما یتیق. حالا وارد بحثه که حالا 18 روز واجبه یا تصدق به ما یتیق واجبه یا تخییر داره امثال اینا، اونا بحثاش هست اونجا. ولو عجز عن ثمانیت عشر، 18 روز هم نمیتونه روزه بگیره، اتا بالممکن من الصوم او الاطعام، بل اطعام، مقدار ممکن از صوم یا اون اطعام تصدق به ما یتیق رو انجام میده. حالا اگر از اون مقدار هم عاجز شد، ولو عجز استغفر الله. خب فلو قدر بعد الاستغفار، این بحث ماست، لو قدر بعد الاستغفار فاشکالون دست شما درد نکنه، فاشکالون چرا؟ اذ لا تجب الکفار علی الفور، کفاره فوراً واجب نیست، بنابراین یک واجب تعیینی ما اینجا به استغفار نداشتیم. یه طرف، از طرف دیگه و من الامتثال، از اون طرف ما بگیم که نه لازم نیست امر تعیینی داشته باشیم. همینی که امر موسع داشته باشیم، همین امر موسع لازمش اجزا هست، چون امتثال امر موسع هم قاعده اجزا اون رو میگیره. بعد عرض کنم خدمت شما، و من الامتثال رو تو تکمیل مشارق الشموس صفحه 434 تو این دو روز یک شرحی داره به نام مشارق الشموس مال آقا حسین خونساریه. این شرح ناقص مونده، نوه آقا حسین خونساری، آقا رضی خونساری این رو تکمیل کرده، این موارد تو تکمیل مشارق الشموس هست اونجا. و من الامتثال اینجوری فرموده، للاتیان بالاستغفار المأمور به عند العجزه، چون استغفار مأمور به بوده اونو انجام داده، بنابراین باید مویزی باشه. خب عبارت بعدی دروس این هست، اما لو قدر بعد از ثمانیت عشر او ما امکن بها او ما امکن منها فلا شیعه، اما اگر بعد از ثمانیت عشر او ما امکن منها قادر شد، این دیگه به اصطلاح این اما لو قدر بعد از ثمانیت عشر آما هم کنم منها، این هست که ببینید عبارت این بود، لو عجز عن الخصال الثلاثه صام ثمانیت عشره، لو عجز عن ثمانیت عشره استغفر الله مثلا. بحث این هست که اگر استغفار بعد از استغفار قادر شد، این اشکال هست که آیا اون استغفارش کافی است یا کافی نیست، ولی اگر بعد از ثمانیت عشر قادر به اون خصال ثلاث شد، اون حکمش چیه میگین دیگه؟ مجزی هست. یعنی فرق گذاشته بین این که به استغفار قادر بشه بعد از انجام استغفار، به مبدل از استغفار به اون به اصطلاح مرتبه قبلیش قادر بشه، اشکال کرده که معلوم نیست مویزی باشه یا مویزی نیست. بله، حالا ایشون میگه که لتوجه الخطاب عند العجز لوقدر بعد از ثمانیت عشر او ما امکن منها فلا شیعه، اینجا تو تکمیل مشارق الشموس 434 اینجوری داره، لتوجه الخطاب عند العجز بفعل البدل فيحصل الامتثال بفعله ولحکم به وجوب امر آخر بعده يحتاج الى دلیل ولا دلیل علی والفرق. خب حالا چرا در بحث استغفار شما اشکال کردید؟ اینجا خطی جازم میگید مجزیه. و الفرق بینه و بین الاستغفار ان الجزم به بدلیت الاستغفار غیر حاصله لان الامر بهی عند العجز یمکن ان یکون للمبادره الى اسقاط الاسم الحاصل عن الذنب. و یکون ما اوجبه الذنب من الکفاره باقیا فی الذمه الى اوان القدره. ایشون میگه که محصل فرمایش ایشون این هست که اگر اون امر اضطراری بدل باشه اون مجزیه، اگر امر اضطراری بدل نباشه مجزی نیست. اینجوری یا احراز اون علتی که شک کرده عدم احراز بدلیته که اشکال هست، نمیدانیم حالا بدل هست یا بدل نیست. میگه که و هذا به خلاف صوم ثمانیت عشر آما امکن من الصدقه لانه بدل من الکفاره البته. خب شبیه همین در عبارت انوار الفقاهه مرحوم آشخصن هاشوالغتا کتاب الصیام صفحه 28 هست، میگه و هل یجزل استغفار لبدلیتهی کما هو ظاهر الاخبار. بعد تو این کامپیوتر داره او یجزی، اون او یجزی باید بشه او لا یجزی، او لوی لا یجزی لاحتمال ان الامر انما هو لطلب الشارع له على كل حال و عدم امکان غیره ولا یبعد الاول لقول علیه السلام الاستغفار له کفاره. خب ببینید اینجا محصل فرمایش ایشون این هست که اوامر اضطراریه دو قسم هستند. اوامر اضطراریه که به عنوان بدل جعل شدند و اوامر اضطراریه که به عنوان بدل جعل نشدند. اون اوامر اضطراریه که به عنوان بدل جعل شدند اونها مویزیه. تو یکی از در لابلای بعضی چیزهای آیشهیدی هم یه تناسبی این تفصیل مطرح شده که ممکنه تفصیل قائل بشیم که از باب بدل باشه یا از باب بدلیت نباشه. این رو تو ضمن یکی از بحثاش هم به این مطلب اشاره میکنم. صحبت سه این است که بین این دوتا فرق این که به عنوان بدل باشه یا به عنوان بدل نباشه در مویزی بودن و مویزی نبودن چیه؟ چرا؟ جایی که به عنوان بدل هست مویزیه، اون جایی که به عنوان بدل نیست مویزی نیست. پاسخ مطلب این هست که اون بیانی که مرحوم آخوند داشتن، به خصوص در تقریرات هم به این مطلب اشاره می کردن، اگر ما قائل به بدلیت باشیم ممکنه بگیم اطلاق بدلیت اقتضا می کند بدلیت مطلقه را. معنای بدلیت مطلقه این هست که حتی بعد از زوال عذر هم این بدل بدلیت دارد، بدلیت دارد. یا اینجوری تعبیر بکنیم، یا معنای بدلیت مطلق این هست که این بدل واجد اطلاقش اقتضا می کنه که واجد تمام مراتب مصلحت حکم مبدل هست. وقتی واجد تمام مراتب حکم مبدل بود قهرن باید مویزی باشه. ولی اگر امر اضطراری به عنوان بدل جعل نشده باشد، این دیگه این بدلیت مطلقه اثبات نمیشه. خب حالا این قلت که اگر بدلیت مطلقه هم اثبات نشد، تازه به اصطلاح به اصل عملیه براءت باید تمسک کنیم. نمیدانیم امر بعد از آمدن اختیار، بعد از تجدد قدرت می آید یا نمی آید اصالت البراءه جاری بکنیم. پاسخ مطلب این هست که آیون این نجا اشاره کردن، گفتن اگر این بدلیت مطلق نبود ما به اطلاق دلیل حکم مبدل باید تمسک کنیم. اطلاق دلیل حکم مبدل اقتضا می کند که اگر قدرت بعد از انجام عمل بدل هم حاصل بشود، اون امر مبدل وجود داشته باشه و با وجود اطلاق حکم مبدل، دلیل مبدل دیگه مجرای براءت اینها نیست. در صورتی ما به براءت تمسک میکنیم که حکم مبدل اطلاق نداشته باشه. خب حالا سوال این، مگه اطلاق حکم مبدل وابسته به این هست که بدل اطلاق نداشته باشه؟ ممکنه هم بدل اطلاق داشته باشه هم مبدل اطلاق داشته باشه. چرا در جایی که بدل اطلاق داره دیگه به اطلاق حکم مبدل عنایت ندارید؟ پاسخ مطلب هم اومد بحث هست که در ضمن بحثا گفته شد که اگر بدل اطلاق داشته باشه، اطلاق بدل حاکم هست بر اطلاق حکم مبدل. این بحثایی هست که رو اصطلاحات متأخرین این توضیح این کلمات مرحوم عارضی خونساری و که در شرح عبارت شهید ثانی مطرح کرده رو میشه بیان میکنیم. خب
براءت کجا
بزنیم؟ بله، براءت در جایی هست که حکم مبدل اطلاق نداشته باشه. این در مرحله اول اگر بدل اطلاق داشته باشه، چه مبدل اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه، اطلاق بدل محکمه بعدشه. حالا اینا البته دارم تقریب اینا رو میکنم، ما اینا قبول نداشتیم، ما قبول نداشتیم که بدل چیزش این هست که حتما همچی اطلاقی داشته باشه. میخوام تبیین کنم بیان ایشون رو، والا نمیخوام بگم این بیان درستیه. بله نه، اگر یه جایی گفتید که مثلا مبدل اطلاق نداره، ادله‌ای که در مورد مبدل بود همچی اطلاقی شخصی قائل شد که نداره، او فقط در صورت مثلا عذر مستوعبه، عذر غیر مستوعب و شامل نمیشه. اون بحثایی که به اصطلاح در مورد اطلاق حکم مبدل در مورد کسی هست که اصلا بدل رو نیورده باشه، ولی کسی که بدل رو آورده باشه نسبت به او ما دلیل مثلا نداشته باشیم برای دیگه، بستگی داره به مورد به مورد فرق میکنه دیگه. پس بنابراین نتیجه این بحث این میشه، اگر دلیل به لسان بدلیت جعل شده باشه، اگر بدل اطلاق داشته باشه لازمش اجزائه، چه مبدل اطلاق داشته باشه چه نداشته باشه. اگر بدل اطلاق نداشته باشه دلیل بدل، به دلیل مبدل مراجعه میکنید. اون اگر اطلاق داشت لازمش عدم ایذائه. اگر دلیل مبدل هم اطلاق نداشت به اصل عملیه مراجعه میکنیم. ترتیب کار این شکلی هست. حتی ما مرحوم آخوند فرموده بودن که لازمه اطلاق دلیل بدل این هست که بدلیت مطلقه باشه، ما قبول نداشتیم، گفتیم اینجور نیست که. ظاهر بسیاری از بدلیت ها این هست که از باب مالایوم کن کلو لایت مالای دک کلو لایت دک کلو هست و از باب این نیست که تمام اون ملاک استیفا میشه. اون بحثایی که قبلا داشتیم ما اشکال میکردیم، گفتیم مورد با مورد فرق داره و مثلا در باب تیمم از این مطلب استفاده میشه، در باب صوم میگه تمام المبدل به تمام کماله او کمال الوزی، تمام او کمال الوزی. مورد اگر دلیل خاص نداشته باشیم ما نمیتوانیم از اطلاق دلیل بدل بدلیت مطلقه رو استفاده کنیم و اینا، ما اشکال داشتیم. ولی میخوام بگم این استدلالاتی که این آقایون میکنن با اصطلاحات متأخرین بخوایم بیان کنیم اینجور هست که عرض کردم. خب عرض کنم در یه مطلبی در دروس جلد دو صفحه 180 هست، تو همین بحث همین استغفار و اینها، یجزا الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع، این بحث استغفار و اینها. بعد میگه ولو تجددت القدرتو بعده فوجهان، همین بحث. بعدش یه عبارتی داره میگه فی روایت اسحاق ابن عمار فی المظاهر یستغفر و یتع فاذا وجد الكفارت کفر و یحتمل انسحابه فی غیره. ایشون یه نکته ای رو اینجا متذکر میشن، میگن در بحث به اصطلاح زهار یک بحثی هست، اگر کسی چیز نداره، پول نداره برای اینکه اون کفاره زهار رو بده، خب شرط مجامعت این هست که شرط اول کفاره رو بده بعد بتواند مباشرت کنه. حالا اگر شخصی پول نداره، تو روایت اسحاق ابن عمار داره که الان استغفار میکنه مباشرت رو انجام میده، ولی بعدن اگر کفاره پیدا کرد باید کفاره رو بده. کنه استغفار مادام لم یجد الکفاره به درد میخوره، مجزی نیست. بعد از اینکه کفاره پیدا کرد این عدم ایذا میاره و محتمل هست که ما بگیم اینجا از ظهار خصوصیت نداره، کل کهنه کفاراتی که استغفاری که در کفارات جعل میشود به همین شکل باشه. این رو در واقع از روایت ساق ابن عمار، حتی یستغفر و یته لفظ روایت نیست، من آدرسش رو اصلا روایتش هم نوشته بودم، الان نمیدونم کجا نوشتم و آدرسش هم بله
7461
عبارتش رو بخونید. فیضا وجد فبیل ادامش یادم افتاد، یعنی عبارتی که اون چیزی که تو تعبیرش بود اذا وجد السبیل، با این لفظ اذا وجد السبیل تعبیرش بود که وارد شده بوده اینها. این عبارتی هست که ایشون اینجا آورده و خب مورد بحث قرار دادن که مثلا از ظهار اینجا ازش ببینید. ما در واقع بحث اجزا و عدم اجزا بحث قاعده ایه، ما اگر هم علل قاعده قائل به اجزا شدیم ممکنه روایتی برخلاف اون آمده باشه، ما نمیخواییم بگیم که حتما باید مجزی باشه، حتما باید. ما نکات اجزا رو هم که ذکر کردیم بر مبنای استظهار ذکر میکردیم، برخلاف مرحوم آقای خویی که دلیل عقلی کن نه قائل بودن برای اینکه باید مجزی باشه، ما میگفتیم دلیل عقلی بر اجزا نیست، دلیل استظهاری بر اجزا داریم. و اگر هم حتی دلیل عقلی بر اجزا داشته باشیم، این نکته رو توجه بفرمایید، ما ممکنه بگیم کسی که ظهار میکنه تا وقتی که قدرت ندارد، چون اشکالی که مرحوم آقای خویی در بحث عدم اجزا کرده بودن، گفتن عقلا عدم اجزا مشکل عقلی داره، بنابراین ما باید حتما قائل به اجزا بشیم، چی بود؟ میگفتن لازمش تخییر بین اقل و اکثره، و تخییر بین اقل و اکثر مشکل عقلی داره. این تخییر بین اقل و اکثر در جایی هست که در زمان عمل، در زمانی که اون شی میخواد انجام بشود، قدرت تاری بشه. ببینید ما در واقع در بحث ظهار شرط مباشرت، شرط جواز مباشرت خصال ثلاثه. خب شخصی که خصال ثلاث رو نداشته باشه برای مباشرت، شارع مقدس استغفار رو بدل قرار داده، درسته؟ اینجا حالا فرض این که حالا یه نکته اینجا عرض بکنم، اینجا اون امر تکلیفی به اون معنای چیز نیست، این در واقع یک امر شرطی هست که اگر میخواهی مباشرت کنی باید ظهار، باید استغفار کنی. این امر که به استغفار هست امر تعیینیه، امر تعیینی هست برای اینکه باید استغفار کنی. اما اینکه حالا بعد از اینکه مباشرت انجام شد برای مباشرت های بعدی چه حکمی داره، قاعده اولیه این هست که صرف الوجود مباشرت رو اگه شخصی کفاره داد، کفاره فقط بر اولین مباشرت نیست، کفاره برای تمام مباشرت ها، یه بار که شخص کفاره داد همه مباشرت ها مجاز میشه. ولی اینجا شارع مقدس گفته به اصطلاح در مورد کفاره مباشرت اول جوازش متوقف هست بر این کفاره استغفار، حالا کف بدل هم باشه، حالا هر چی میخواد، اون بدل و مبدل و اینا خیلی مهم نیست. بحث این هست که اینجا که مجزی نیست مشکل عقلی نداره، اینو مشکل عقلی که آقای خویی مطرح میکردن در جایی بود که تا وقتی که وقت موجود است قدرت تاری بشه، قدرت متجدد بشه، تجدد القدره فی الوقت. ولی اینجا نسبت به مباشرت اول که خب شخصی که میخواد مباشرت بکنه نسبت به او که قادر نبوده، نسبت به مباشرت های بعدی قادر شده. پس بنابراین هیچ وقت ما امر تخییری نداریم. نسبت به مباشرت اول شارع امر کرده است که حتما شما باید استغفار کنید، امرن تعیینی، یا نسبت به مباشرت های بعدی هم امر کرده است به کفاره، امر تعیینی، یا هیچ مشکل عقلی اینجا وجود نداره دیگه.
بعد مباشرت و استغفار بمیره اون دم بعدش قادر بشه.
یعنی میخواید بعد از مرگم مباشرت کنه؟
بعد از مرگ اون، بعد از مرگ زن دوباره قادر بشه، باید کفاره قبلی بده یا نه؟
نه نه، بحثر این هست که این کفاره بعدی معلوم نیست. به خاطر اینو میخوام بگم، این کفاره نه اینکه بعدن که قادر شد به خاطر مباشرت قبلی که انجام داده باید کفاره رو بده.
خیلی لازم نیست کفاره بعد از اینکه اون از دنیا رفت و بعدن پیدار شد لازم نیست.
بله ممکنه لازم نباشه. حالا
یه دنباله‌ای دادن که
حالا حرف میکنم، اگر هم به فرضم لازم باشه، خب نه اقل اکثر نمیشه، اقل اکثر نمیشه. به اثر این هست که میگه بعد از این که قدرت ها، اون هم نکته که ما قبلا عرض میکردیم، به اصطلاح کفاره بعد از طرف اختیار اصلا وجوبش میاد. دو تا چیز مستقله. در زمان افترار استغفار واجب از وجوبن تعیینی، یا بعد از این که افترار برطرف شد و اختیار آمد اختیار واجب است وجود. اینجا ببینید این با اون مسئله قبلی ما فرق داره، چون طرف میخواد مباشرت کنه. اینجور نیست که بگیم صبر کنه بعدن، بعدن نداره که بعد. نه موردش با مثال آقای خویی فرق داره. ببینم این نکته توجه فرمایید. ببینید در بحث چیز، در بحث نماز، بحث این هست که چون نماز واجب موسعه، چون واجه موسعه، شخص لازم نیست که حتما در ظرف افترار اون عمل افتراری انجام بده. میتواند صبر کنه بعدن عمل افتراری رو انجام، عمل اختیاری رو انجام بده. ولی ما نحنفیه این شکلی نیست. ما نحنفیه اینه که بحث مباشرت مطرحه. بحث مباشرت مطرحه یعنی ظرفش اصلا به اصطلاح اینجور نیست. اصلا واجه موسعی ما اینجا نداریم.
مشروط
مخیر
بین
ابد و ابد. نه مخیر نیست.
در اون یا راه سخت میتونه انتخاب کنه یا راه
چیکار کنه؟ یعنی
الان میخواد
الان میخواد مباشرت کنه. نه مباشرت الانی، مباشرت الانی چیکار کنه؟ تعینا باید استغفار کنه. بحث این اون فرق داره. یعنی میخوام بگم موضوع این روایت با موضوع بحث ما کاملا متفاوته.
مثلا یه ادامه داره جان، خیلی مایده شما. و من فعضا وجد از سبیل الاما یو کفر یومن من الایام فل یو کفر و این تصدقه و اطعم نفسه و ایاده. یه حتی این نخوره که خودش از گشنگی میمیره.
من نه حالا اون یه بحث دیگه هست. این که این روایت میگه که
هر که بالاخره نفقه اهلویا رو میده خودش یه چیز میخوره.
نه نه، بحث اینه که شخصی که فقیر هست بخواد بگه که ولو
واجب نفقهش بده،
به واجب نفقهش بده، اونم کافیه.
واجب نفقه رو
نه چون نه نه نداره طرف.
نه خب اگه
ندم
تکبیدن
میمیرن
هر روز چیز
بعد نه دارن. یه چیز دارن، نه که حد اقل رو نداره، ولی به مقدار متعارف نداره. بعد نونه بخور نمیری داره، ولی بیشتر از اون متناسب هست به عیالش بده، به عیالش اون حد اقل رو داره که نمیمیره. ولی میگه این کفاره ای که باید بده ولو به اطعام به واجب النفقه باشه، اونم کافیه، مجزی هست. اون یه بحث دیگه است که آیا تصدق به واجب النفقه در اینجا مجزی هست یا مجزی نیست. اون به بحث ما خیلی ارتباط نداره. میخوام من این مطلب رو عرض بکنم که حالا ما که تو اون مسئله قبلی که اصلا میگفتیم بحث تغییر بین اقل و اکثر نیست و اونا هیچ، تو بحث تیمم هم ما تو بحث تیمم هم میگفتیم که در لااقل در مواردی که من علم دارم که قدرت تاری نمیشه، بعدن قدرت تاری شد، ما ممکنه بگیم که اصلا وجوب بد میاد، یا حتی در مواردی که علمم ندارم ممکنه بگیم وجوب بد میاد، وجوب اصلا وجوب تخییری نیست. اون بحثایی که میگفتیم شبیه به اصطلاح مسافر و حاضر و مسافر است و اون بحثا، ما حالا رو مبنای خودمون نمیخوایم بحث رو ادامه بدم، ولی بحث من این هست که اگر ما دیدگاهمونم دیدگاه آقای خویی باشه، اشکال اقل و اکثر رو اینجا مطرح کنیم، بگیم که حتما باید مجزی باشه. مجزی بودن در مسئله تیمم به دلیل این هست که تیمم واجب موسعه، یعنی نماز واجب موسعه، چون نماز واجب موسعه، یک عدلش نماز اختیاری هست، اون وقت عدل دیگرش اگر خصوص نماز اضطراری نباشه، نماز اضطراری به علاوه نماز اختیاری باشه، تخییر به نقل اکثر پیش میاد، اون مشکل پیش میاد. ولی در ما نهنفی اصلا واجب موسعی در کار نیست، واجب موسعی در کار نیست، واجب مضیقه، چون فرض اینه که بر این شرط مباشرته، و مباشرت همون مباشرت اول رو شرطش استغفاره، مباشرت های بعدی، حالا یا مباشرت های بعدی بگید یا نه، اصلا در واقع محصل این مطلب این میشه، ما یک واجب شرطی داریم، یه واجب غیر شرطی داریم. اون کفاره بعدی که میگه، نه کفاره بعدی دیگه شرط جواز مباشرته، اون که تموم شده رفته پیکارش، میخواد بگه این کفاره دو حیث داره، یه حیث به جهت شرطیتشه، اون شرطیتش ساقط شده، ولی به جای اینکه اون شرطیت حاصل بشه استغفار ذکر شده. شارع مقدس با وجود که شرط مباشرت رو کفاره قرار نداده است، ولی نفس کفاره رو به عنوان وجوب مستقل واجب کرده بر زمانی که شخص اختیار پیدا کرد. پس بنابراین اگر گفتیم فاذا وجد الکفاره کفاره را، هم نه به خاطر مباشرت بعدی که ذاتاً واجب هست، میگه الان شرط جواز مباشرت استغفاره تعیینن، بعدن هم وجوب کفاره هست، نه به عنوان شرط مباشرت، اونم یک وجوب تعیینی، پس اصلا مشکلی نیست. پس بنابراین این بحث استر کفاره و استغفار و امثال اینایی که در روایت اسحاق ابن عمار وارد شده، این اصلا متفاوت هست با بحث اجزای ما، بحث اجزای ما متفاوته. در واقع ما امر جدید داره میاد، یک امر به عنوان امر شرطی داریم، اون امر ساقط است، ساقط است، حتی این ساقط چون اصلا دیگه موضوع نداره، مباشرت انجام شد، تموم شد، رفت به کارش دیگه. ولی شارع مقدس یک امر جدیدی به کفاره داده، نه به عنوان شرط مباشرت، به عنوان مستقل. اگر شرط مباشرت بعدی هم باشه، بازم با اون مباشرت قبلی فرق داره. یعنی این امر به تکفیر اگر شرط باشه برای مباشرت های بعدی، که خب ربطی به مباشرت قبلی نداره، نسبت به مباشرت قبلی استغفار وجوب تعیینی داشته، نسبت به مباشرت بعدی هم تکفیر و تصدق و خصال ثلاث و اینها وجوب تعیینی داره. اگر نه، اصلا این امر به تکفیر از باب واجب شرطی نیست، واجب استقلالی هست، اونم باز به اونا ربطی نداره. پس بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که این بحث اصلا ربطی بحثای اجزایی که ما داریم میکنیم نداره، ولو طرف باید کفاره رو بده، ولی این کفاره غیر از اون واجبی هست، برای عمل به اون واجب نیست. اون استغفاری که بوده شرطن اول مباشرتن بوده، این تکفیر یا شرط مباشرت های بعدیه یا اصلا شرط هم نیست، به عنوان یک واجب مستقل هست. پس این بحث اصلا بحث اجزا نیست.
تکفیر بین اقل و اکثر فقط چیزی تکفیری تکفیر میشه که مانع عقیده شده، یا تکفیر بین اقل و اکثر چیزی که مباحی که اشکال نداره؟
نه، بحث مباحی نیست. فرض کنید که شارع مقدس اگر بگه که شرط مباشرت این هست که به نحو اقل و اکثر شانو مرتب کنه، چون واجبه تو نه نه اونم اشکال داره. نه 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 نه، مشکلی که ایشون داره امر شرطی هم در واقع امر هست حقیقتا، ولی یه شرطی داره. یعنی اگر بخواهی برای صحت مباشرت، شما یه موقعی میگید برای صحت مباشرت واجب است، یا این یعنی به نحو اقل و اکثر، ولی در واجب شرطی هم میشه تصویر کرد دیگه. مانحنفی از این قسم نیست، چون مانحنفی از این قسم نیست، چون مباشرتش مضیقه. اگر یه چیزی بود موسع تصویر کردید، موسع تصویر کردید، خب اونجا بحث اقل و اکثر هم پیش میاد. پس بنابراین اینو ما چون قبلا این روایت مطرح بود، حالا یه سری بحث دیگه هم اینجا هست، اونو من فردا مطرح کنم، اونم خوبه، بحث تطبیقی هست که اونو انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.